العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. بحثی که در خدمت دوستان در جلسات گذشته بودیم راجع به روایاتی بود که در بیان غلبه حضرت در زمان ظهور بر همه ادیان و همه در حقیقت دولت‌ها بیان شده بود. روایتی که در محضرش بودیم این روایت شریفی بود که دو جلسه از تابعه‌ها با این روایت بودیم، هرچند صدرش اینجا نیامده بود. این جلسه دوم دیروز تا جلسه گذشتم تمام نشد، تتمه این روایت باقی موند که این سیل روایت بسیار ظریف و دقیق بود که جلسه گذشته با دوستان مذاکرهش رو داشتیم. نکته اولی که در مسئله میخواستیم بیان بکنیم این است که نکته اول این است که اون چه که در این روایات وارد میشود بیان مسئله با همه عظمتش برای ایجاد طلب است. این نکته مهمیه. اینجوری نیستش که به ما بی‌ربط باشد. بیان فرمودن تا طلب ایجاد شه نسبت به اون چی که میخواد محقق بشه. یه نکته که راجبش گفتگو کردیم. یه نکته دیگر این است که این فتح مرزهای جغرافیایی اصل نیست، هرچند محقق میشود. فتح قلوب در نگاه هدایتی اصل است که به دنبال فتح قلوب فتح مرزهای جغرافیایی هم محقق خواهد شد. ازا به ما نشون میده که اگر امروز میخواییم قدمی برداریم و الگوسازی بکنیم، الگوسازی چگونه ممکنه؟ با فتح قلوب امکان پذیره. یعنی امام زمان علیه السلام فتح قلوب میکند و لذا همه مرزهای جغرافیایی فتح میشود. به دنبال فتح قلوب مرزهای جغرافیایی مفتوح میشود. از فتح مرزهای جغرافیایی نیست، از فتح قلوب است که در تعبیر روایت شریف هم در حقیقت لأطهرن الارض به آخره من اعدائی عرض وجود افراد، عرض قلوبه که از اعدا، از دشمنان، از شیطان خالی می شود. نکته بعدی این بودش که تمام نظام سببیت عالم تحت اختیار حضرت قرار می گیرد. تعبیری که در این روایت بود این بود که لأرقیت نهو فل اسبابه، او تمام اسباب تحت رقیت و تحت تصرف حضرت قرار میگیرد. ما تصوری از این مسئله هنوز نداریم. یعنی چی؟ تصوری نداریم یعنی نمیتونیم بفهمیم که همین اسباب تحت تصرف قرار بگیره. یعنی چی؟ چطور میشه؟ مگه الان اسباب تحت تصرف امام عصر جل الله تعالی فرجه و شریف نیست؟ مگه الان اسباب تحت تصرف خدای تبارک و تعالی نیست؟ خب چرا هست؟ اما در اون روز که بیان میشه اختصاص دارد به اون روز، این مسئله این است که اسباب تحت تصرف قرار میگیرد همونجوری که امروز بوده، منتها به نحو بیان باطنی که همه چیز در راستای اسباب و تسهیل نتایج هم به کار گرفته می شود. لذا امروز کفر هم در راستای مثل اون نظام اسباب، کفر هم محقق است، شرک هم محقق است، جور و ظلم هم محقق است. اما این سببیت در این دوره سبب می شود اینها تا ایمان به محض شدنش نزدیک بشود، مؤمنین ابتلا پیدا کنند، تا مؤمنین کمال پیدا کنند. اما در اونجا چون نظام ایمانی یک طرفه می شود، حالا از این به بعد سلطه اسباب نحو دیگری است. سلطه اسباب برای رشد ایمانی که یک طرفه شده است، دیگه شرک نمی خواد، دیگه کفر نمی خواد، دیگه در برای اینکه مؤمن به کمال برسه شرک و کفر مانعیت نمی خواد، بلکه در حقیقت بودن اسباب، توافق اسباب در جهت کمالی حالا محقق می شود. همه چیز، همه اسباب عالم در جهت توافق کمالی کنار هم جمع می شود. این یک نگاه دیگری ایجاد میشه، تفاوتش با زمانهای دیگه با این مسئله میشود. لذا در دوران حضرات معصومین، در دوران غیبت، در دوران انبیا، در دوران نبی گرامی اسلام، در دوره همه حضرات، اسباب از دو طرف بود. شرک هم اگر بود در راستای هدایت بود، برای این بود که مرز هدایت با مرز در حقیقت شرک کاملا چی بشه؟ تمایز پیدا بکنن. لذا ابتلا و امتحان به شرک امکان پذیر بود. اما در زمان استقرار حاکمیت حضرت دست شما در نمانه، شرک و کفر دیگه به کار گرفته نمیشه، بلکه اونجا توافق اسباب است در جهت کمال ایمان. این خودش که بحث جالبی است که بعد از این وقت اون نقطه‌ای که شیطان سربریده می‌شود در دوران استقرار حکومت حضرت اینجا معنا میده. اون وقت شیطان سربریده می‌شود، یعنی دیگه شیطان شیطنتش در راستای شرک و کفر و نفاق و اینها در اون دوره دیگه تأثیر ندارد، دیگه اونجا شیطان در کار نیست از بیرون، چون در حد مردم به ابتلاء با شیطان رشد پیدا نمی‌کنند. ما هر چقدر شیطان قوی تر باشد و قدرتر باشد امروز، نشون عظمت انسان. چرا؟ چون شیطان حریف انسانه. هر چقدر این حریف پهلوان تر باشه، نشون قدرتمندی انسانه، که خدا انسان رو اینقدر قدرتمند دیده تا این مرتبه از شیطان تجلی میکنه. بعضیا نگن که در این دوره شیطان خیلی قوی شده و نشون میده که هر چقدر تو هر دوره شیطان خیلی قوی شده باشد، نشون دهنده عظمت اون دورانه، نشون دهنده که عظمت اون دورانه، که نشون میده مؤمنین تو اون دوره امکان غلبه بر این مرتبه از شیطنت رو دارن. اگر این حرف دقت بشه بهش، هر چقدر شیطان در هر دوره عظیم‌تر شده باشد و حیله‌هاش سنگین‌تر شده باشه، همون نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده این است که مؤمنین در اون دوره در مرتبه عظیم‌تر قرار دارن. داره بنام یه نکته هم داره در نظر بگیریم، شیطانی که برای هر فردی هست هیچگاه از قدرت فرد توانمندتر نمیشه، و شیطانی هم که در هر دوره‌ای برای عموم انسان‌ها هست از سطح عموم انسان‌ها بالاتر نمیشه. لذا شیطان در هر فردی هیچگاه امکان ندارد از سطح توان فرد بالاتر باشد، همیشه از سطح توان فرد پایین‌تر هست تا امکان غلبه باشد. حالا اگر شیطان شیطنتش رو به کار نگیرد، با تمام در حد وجودش شیطنت میکند، اما مؤمن با تمام وجودش در مقابل شیطان قیام نمیکند و شکست میخورد و زمین میخورد، این تقصیر انسان است که تمام قوتش رو به کار نگرفته. بله آقای
من خدمت شما دو تا سوال. اولا اینکه این شیطان قوی تر از ما از کجا متوجه میشیم که تو چه دوره قوی تر تو چه دوره ضعیف تر؟
شدت حیله ها، یعنی همه دورها قوی است، اما وقتی نگاه میکنیم گاهی شدت حیله ها خیلی شدید شده، یعنی نظیر این حیله ها رو که نگاه میکنیم، پنهان بودن شدت در حیله ها و پنهانی حیله ها میتواند در قچی باشه اون سلام علیکم الله، اون ریسمان هایی که به کار گرفته میشه، چون قبلی ها رو ما دیدیم میشناسیم و میدانیم نزد برای ما نقل شده، اما میبینیم که خیلی اختفاء حیله های شیطانی سنگین تر شده. مثلا قاعدش هم هست، هر چی جلوتر میره حیله های شیطان با چی بشه، چون شیطان داره تعلیم پیدا میکنه. همچنان که انسان ها الان ببینید استعداد بچه ها تو نگاه جمعی استعداد بیشتر شده یا نشده، استعداد های کودک اصلا کودکی استعداد بیشتر، به همین نسبت توانای شیطان چی میشه؟ بیشتر میشه. این یک خلاصه اصل تطابق بین این دو تاست.
مسئله بعد این که پس با این بیان باید شیطان درون از شیطان بیرون قوی تر باشه، چون تو دوران ظهور شیطان بیرون سر بریده میشه نه شیطان درون.
شیطان بیرون سر بریده میشه، اما شیطان درون با الهام عزوز که رشد قوی پیدا میکنه. اونجایی که شیطان، حالا اون بحثش رو عرض خواهیم کرد، شیطان بیرون که سربریده شه، وضعیت شیطان درونی چی میشه اگر برسیم امروز باید شه، اگر برسیم ان شاء الله آخر باید آخری این بحثه ان شاء الله در محضر واسه 16 همه اگر رسیدیم اونجا عرض میکنیم. بله در ادامه روایت میفرماید که بله اینا رو خوندیم، فقط الان یادآوری میکنم. بله عزللن له رقاب الثعاب، گردن کشترین افراد در اون روز چی میشن؟ ذلیل میشن. در دوره پیغمبر اینجور نشدن، در دوره انبیا و ائمه اینجور نشدن. حتی در دوره امیرالمومنین علیه السلام معاویه به عنوان یک فرد گردنکش باقی بود. و لأزللن له السحاب والسعاب یا رقاب والسعاب، هر دو نسخه آمده. و لأرقینه فی الاسباب، و در اسباب هم که اون سلطه ایجاد بشود، از اینجا رو نخونده بودیم. و لأنصرنه بجندی، خدا میفرماید که در اون روز امام زمان با جند من مستقیما چی میشه؟ نصرت میشود. نصرت به جند الهی همیشه در حقیقت برای اولیاء الهی بوده، اما به صورت چی بوده؟ به صورت خاص بوده، ولی در زمان امام زمان به صورت عام میشود. یعنی این نصر به جند الهی در تمام لحظات و حالات و تمام در حقیقت مکانها برای حضرت محقق میشود. در زمان سابق نسبت به بعضی از زمانها، بعضی از حالات، بعضی از مکانها، تو بعضی از جنگها نصرت خاص الهی بوده، در قرآن هم ذکر شده. و نصرت خاص هم تازه خودش هم چی بوده؟ خاص بوده. یعنی تو همون زمان خاص هم نصرت خاص بوده، نه اینکه تو همون زمان خاص نصرت عام باشد. ولی در زمان ظهور نصرت اولا عام می شود به لحاظ همه زمانها، به لحاظ همه مکانها، به لحاظ همه حالات، و خود نصرت هم عام است، نه نصرت خاص نسبت به. لذا اون زمان همه کار حضرت پس از دوران استقرار با در حقیقت نصرت الهی محقق می شود. اگر نصرت الهی بخواد آشکار بشود، ظاهر بشود، ایمان ها رشدش بالاتر می رود. منتها باید قبلش مرتبه یه طرفه شدن ایمان محقق شده باشه. چون اگه قبل یه طرفه شدن باشد، قبل از اون باشد، هنوز دو طرف باشد، این نصرت دیگه اون اثرش رو ندارد. که این نصرت خاص نتیجه خودش رو محقق می کند وقتی که ایمان یک طرفه شده باشه، دیگه راه برگشت به کفر ما نمانده باشد. مؤمنین با نصرت خاص رشدشون سریع می شود. پس وقتی نصرت خدای تبارک و تعالی دائمی میشه، نمیدونم من تونستم این نکته رو عرض بکنم، نکتهش دقیقه ها، وقتی این نصرت همه جایی میشه، همه زمانی میشه و تو همه حالات میشه، یعنی عمومیت افرادی، احوالی، ازمانی، مکانی، همه عمومیت ها رو پیدا میکند، عمومیت حتی در مراتب، همه مراتب این نصرت رو پیدا میکند. چون اونجا ایمان دیگه یک طرفه شده، تو اون زمان چون ایمان یک طرفه شده، دیگه نصرت ها برای رشد بالاتره. قبل از این چرا نصرت ظاهر نبود؟ گاه گاهی محقق میشد تا ابتلا ایجاد بشه، تا این ابتلاعات باعث بشه تمایز بین کفر و ایمان ایجاد بشه، تا این مردم بتونن به سمت ایمان سوق پیدا کنن. اما اینجا ایمان محقق شده و ایمان یه طرفه شده، میخواد ایمان به مراتب بالاترش برسه. این یکی قواعد اون زمانه که در زمان استقرار حکومت حضرت مثل زمان رجعت مردم اهل ایمان رشد ایمان پیدا میکنن و شرک هم در مقابلش چی میشه؟ مغلوب صرف است. و در اون زمان شرک آشکار دیگه نیست. در دوران رجعت البته چی میشه؟ دوباره همه مشرکین برمیگردن، اون مشرکین صرف با مؤمنین صرف. اونجا یه بحث جد به صدا استعداد دیگری و یه توان دیگری است که میخواد محقق بشه. اشاره به بحث رجعت خواهیم کرد.
اختصاص به اون آخرین وصیه دوره بله. میکنه.
بله.
خب خداوند توی نصرت خاصش رو مثلا به مؤمنین خاصی تو جای
زمانه
گذشته هم داشته.
خب اون منباب قوت قلب بود فقط. مثلا در جنگ بدر یا در جنگ بعضی جنگ‌های دیگر فرمود که در حقیقت خدای تبارک تعالی اینها رو نصرت کرد به چی؟ ملائکه مسومین، مثلا ثلاثه الف در حقیقت 3000 5000 مسومین در حقیقت اینها که علامت دار اینا البته، اما منتها اینا خاص بود. در بعضی از جاها مؤمنین منتظر نصرت می‌شدند، متا نصر الله، یعنی اینجور نبود که نصرت دائمی باشد. لذا متا نصر الله حتی یقول الرسول والذین معه متا نصر الله، که میرسن به یه جایی که میدن اون نصرتی که منتظرش بودن چرا نیومد؟ چون اینجا ابتلا بود، باید خلاصه توی سختی هم قرار میگرفتن تا چی بشه؟ مثل جنگ احد مغلوبم شد. تو بعضی از جریانات لشکر اسلام مثل جنگ موته چی شد؟ غلبم و اون طرف شد، نتونست به پیروزی برسه، برگشتن و فرار کردن، فرار منتها البته با افتخار برگشتن. یه جوری برگشتن که دو تا فرمانداش هیچون سومی که خواست برگرده مثلا با یه نفر هیله جنگی تونست خلاصه دشمن رو اشغال بکنن، یه جوری کنن که مغلوبیت هم تلقی نشه. تو جنگ موته اینجور شد، تو جنگ های دیگری هم امکان پذیر شد. اگه بنا بود نصرت دائمی باشه، غلبه باید دائمی می بود. نصرت دائمه، چون خدا غالب غیر مغلوبه، قاهر غیر مقهوره. در زمان حضرت قاهر غیر مقهور و غالب غیر مغلوب خدای تبارک و تعالی تجلی میکنند. لذا هیچ مغلوبیتی و مقهوریتی در اونجا دیگه در کار نیست. در زمان استقرار ها اینا داریم که همه در زمان استقرار رو اومد از بس.
سابقا میفهمید که این غلبه های ظاهری غلبه نیست.
بله دیگه.
از زینب سلام الله علیها فرمود که
بله
ما لحظه پشیمونی زیبایی دیدیم. بله. و عملا هم شکست نخورد.
بله.
این پس این نبوده که نصرت تا حالا نباشه از این.
بله نصرت تا حالا بوده، منتها نصرت توی ظهوری بوده. الان روایت دیگه دارد که آیا در زمان سوال بکنم مفضل، آیا رسول خدا در زمان خود سلام علیکم داشت؟ آیا در زمان رسول خدا لیوز هر و علت دین کله نشد؟ میگه چرا؟ اونجا منتها از وجه علم. لذا استدلال های پیغمبر علاوه بر همه استدلال ها داشت. از جهت علمی نصرت محقق شد. حضرت در روایت دارد که وقتی از در ایوب داشتن سر میبریدن یا تو اون در عرض میکردن، استدلال ایوب غلبه داشت بر همه، لذا غالب بود از این جهت. اما در اینی که غالب بود ایوب سلام الله علیه، اما در این حال چی شدش؟ در این حال زکریا رو، در حقیقت استدلال زکریا غالب بود، اما در اینی که استدلال زکریا رو، زکریا رو در حقیقت تو درخش بار کردن، عره کردن، این مغلوبیت نبود برای ایوب. از جهت چی مغلوبیت نبود؟ از جهت علمی استدلالی ظهور البته، اما مغلوبیت بود از چه جهتی؟ حاکمیتی، از جهت حاکمیتی مغلوبیت بود. در زمان ظهور اساس این است که این استدلال علمی به کمال ظهورش میرسد، به کمال غلبش میرسد، غلبه در حقیقت حاکمیتی هم محقق میشود. تمام انهای غلبه، لذا عرض میکنم که تمام انهای نصرت در زمانهای دیگه نصرت حیثی بود، از حیثی بود، اما در زمان ظهور نصرت از تمام حیث ها محقق می شود، از تمام جهات محقق می شود، لذا غلبه جغرافیایی و غلبه حاکمیتی هم محقق می شود. اما منتها مقصود اصلی اون غلبه بر دل هاست که الان مانعیت باعث شده که اون غلبه آشکار نشه. ما نتونیم در حقیقت پیام دین رو همه جا به راحتی ابلاغ کنیم و همه به راحتی بفهمن. پیغمبر اکرم این کار رو تو جزیره العرب کرد، به سرعت هم گسترش پیدا کرد، اما در حد جزیره العرب مان، بیشتر از این هیچ ایجاد نشد. لذا مسیحی ها بودن، یهودی ها بودن، تا امروز هم هستن، تغییر هم نکردن. حالا تو روایت بعدی میفرماید که ولأنصرنه بجندی، پس این نصرت به جند اختصاصی است، یعنی به تمام در حقیقت حیث ها این نصرت چی میشه در اون دوره محقق میشود. هر چی به اون دوره نزدیکتر میشیم باید این نصرت های الهی جلوش بیشتر بشود. این یه بحثی در ان شاء الله روایت شما ببینیم که هر چی به اون دوره نزدیکتر میشیم نصرت ها چی میشه، جلوش بیشتر میشود. حالا چرا بعد و در اومدنه به ملائکتی ما او رو امداد میکنیم. ببین همش هم با تاکید های نون ثقیله و لام و در حقیقت انواع در حقیقت تاکیداته تو تمام این کلمات که لا ازللن لا رقینه لا املکنه لا اومدنه و همچنین قبل لا اتحرن لا اولین، تمامش با تاکیدات ابتدا و انتهاست، یعنی انواع تأکیدات چی شده در این مسئله با هم. خود تأکید نشون دهنده نوع در حقیقت غلبه است، یعنی اینجور نیستش که احتمالا توش راه داشته باشد، قطعی و قطعی است و مسئله. ولی اومدنه یا لآمدنه، هر دو خونده شده، ولی اومدنه به ملائکتی، امداد به ملائکه در اون روز چی می شود؟ به تمامه محقق می شود، یعنی علاوه بر جند، جند می شود به نظام طبیعت آدم هم جند است، تمام نظام آدم جند الهی است. اما ملائکه رب که شدن ملائکه مدبرات آدم هست، ملائکه چون مدبرات آدم هست، این در حقیقت تو نظام تدبیر، ولی یعنی نه فقط نظام طبیعی آدم به عنوان جنود کمک حضرت است، بلکه نظام تجردی عالم همچی هستش، در خدمت حضرت قرار میگیره و امداد به حضرت میکنه. و لا اومدنه به ملائکتی حتی تعلو دعوتی، اینا رو خدا داره میفرماید دیگه، اینا در حقیقت کلام قال عزیز فی مسئله عن الله فی حق اوصیه لیلت المعراج، اینا در شب معراج خدا داره در حقیقت چکار میکنه در حق اوصیه پیغمبر، اینا رو میفهم قبلا صدر روایت خوندیم، حتی تعلو دعوتی، تا دعوت من، خدا میفرماید تا دعوت من بر همه دعوت ها چی بشه؟ علو پیدا کنند. این علو یعنی علو مطلق، و الا الان هم کلمت اللهی العلیا، اما در اونجا اون علو مطلق است که هیچ دیگه در مقابلش علم دیگری نیست. حتی تعلو دعوتی و تجمع الخلق علا توحیدی، همه مخلوقات عالم بر اون توحید و کلمه توحید من جمع خواهند شد، که اون پرچم توحیدی است. که کدام توحیده؟ مگه الان یهودیا مسیحیا مگه اهل توحید نیستن؟ چرا؟ این کدام توحیده؟ اون توحیدی است که تعبیر روایت این است که تا رسالت و ولایت هم کشیده میشه، میگه اگر تا ولایت کشیده نشه و تا حضرت خودش کشیده نشه این توحید محقق نشده. لذا اون حقیقت توحید است که کشیده میشود تا کجا؟ تا ظهور حضرت و تمام اینها، لذا این توحید محقق میشه، نه اون توحیدی که به صلاح تعالی اولا کلمت سوا اون بیننا و بینکم، که حقیقت همون الله فقط باشد که یه خدا در کاره. این توحید توحیده مصداقی تو تمام مراتب توحیده. اون توحید مفهومی بود، همین که همه میگفتن خدا یکیست که باید میکرد که بگیم ما با هم کنار هم میتونیم جمع بشیم، قولو لا اله الا الله برای اسلام طفله در مفهوم، اونجا به این مرتبه نیست. اونجا تعلو کلمتی دعوتی و تجمع الخلق علی توحیدی به مراتب مصداقی توحید جمع میشن. کف کار دیگه مفهوم نیست، کف کار چی هستش؟ سبک زندگی توحیدیه، تحقق توحیده، این کف کاره. البته تعالیش اون فکر توحیدی عظیمه که این سبک زندگی از اون نشأت گرفته. اینا حرفش ساده است دیگه، ولی تمام معارف رو داره تو اینجا بیان میکنه. ثم بله
اینا رو همه رو تابع قابلیت مؤمنین میکنیم که ایمانشون یک طرفه شده باشه، اینا بالاتر اومده باشن تا این نصرت
تو دوران استقرار دیگه، یعنی اینا قبلش نبودن ولی به این مرتبه رسیدن دیگه. یعنی رسیدنش به واسطه چی انجام شد؟ یکی قابلیت خودشون، یکی هم دعوت حضرت و اون ابتلاعات و امتحاناتی که تو این دوره پیش آمد، یعنی ابتلاعاتی که پیش آمد اینا رو یک طرفه کرده، ابتلاعات و سختی ها که بیشان اینا رو چکار کرده؟ یک طرفه کرده، نه اینکه خودشون به دست حضرت یک دفعه یک طرفه شدن، یعنی به اختیار خودشون و با سختی های طرفه شدن. با این
اگر بگیم طلوع اون توحید اعظم داره اون موقع میشه با این نصرت ملائکه و توحید خدا تو اون مرتبه میخواد طلوع کنه، خب میگم پس حتما اینکه قابلیت مردم باید روش کرده باشه و قبل از اینم باشه مردم نداشته باشن، اما ظاهرش
اینه
که قبل از این نبوده، یعنی
قبل از این قابلیت هست، اون قابلیت با استکاک‌های زیادی که پیش میاد بسیاری صرف استکاکات میشه، یعنی استکاکات زیادی قبل از این هست. اگر استکاکات الان از زندگی ما بردارند بعد معلوم میشه که انسان سرعت حرکتش چقدر زیاد میشه، اون استکاکات قبل لازمه تا اینا چی بشه. این در حقیقت استکاکات باعث میشه که قوه ایمان در بعضی از افراد رشد بکنه، قبل از اونم که به این مرتبه برسن اونها هم تو فتنه های شدید میفتن، لذا استکاکات اونجا هم هست. اما منتها وقتی استکاکات غلبه کردن بر عظیمترین استکاکات غلبه کردن دیگه استکاک براشون معنا نمیده، چون بر عظیمترین استکاکات چیکار کردن؟ غلبه کردن. ولی ما امروز بر هر استکاکی که غلبه میکنیم، بر هر فتنه که غلبه میکنیم، فتنه دیگری چی میشه؟ سر راهمون قرار میگیره برای بالاتر رفتن. در اون روز سرعت فتنه ها اینقدر زیاد میشه، لذا خیلی هم ریسش میکنن، همه هم به این مرتبه از اول نمیرسن. اونهایی که از برقلبه میکنن بر این فتنه های عظیمی که پیش آمده، دیگه در حقیقت اینا براشون فتنه معنا نمیده، به بصیرتی رسیدن، به کمالی رسیدن که شأن امام شدن، چنانچه خدا امام شأن خدا بود، لذا همچنان که امام شأن خداست برای او ایمان یک طرفه شده، برای مؤمنینی هم که شأن امام میشن در اون موطن چی میشه؟ ایمان یک طرفه میشه دیگه، ابتلا برای اینا نیست، بلکه برای اینا چی هستش؟ سرعت رشده. همچنان که برای امام تو ناحیه ارتباط با خدا سرعت رشده. حالا اینا یه نسبتی داره دیگه، اینا با هم تا حالا بحثا رو باید یه جوری کنیم که زیادم گسترده نشه. بله بله
بله. کف کار که مردم سطح زندگیشون طبق عوامل نهایی بله. رنگی خود بشینه، این که مرتبه دیگه توحید هم هست که غیر از این باشه.
بله دیگه، از کردن دیگه به معارف بلندی از توحید میرسن که این کف کار تو جانب عمل صالحه، ولی اون تو جانب چی هستش؟ الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. عمل صالح کف کار مؤمن میشه، ولی صعود کلمه طیب در کار است. کلمه طیب افق مؤمن میشه. لذا میبینید افق، این کلمه طیب نه یعنی اعتقاد به معنای فکر فقط، نه، اون در واقع به علم حضوری میشه که اون مراتب رؤیت حق میشود، مراتب ارتباط با حق میشه که کف کارش میشه زندگی توحیدی که تو عالم نمودار میشه و آشکار میشه. این کف کارش میشه.
اینجا باز دوباره به شونه ولی آدم پی میبره یا نه، یا دوباره
بعدی از راه توحید ولایی به توحید الوهی میرسه. یعنی این از بابی وارد میشه که از اونجا داره ادامه میده. این انا مدینت العلم و علیون بابها، ولی الهی باب الله همیشه باب. اصلا یکی از اسماء ولی چیه؟ تو روایات بهاق و کافی، کافی شریف دوستان بودن، یکی از اسماءش باب الله. یعنی هر ورودی بر خدای تبارک و تعالی از کانال وجود ولی الهی محقق میشه. بله؟ هست کردن باب دیگه، باب در اونجا غیر در اینجاست که آدم در وارد میشه دیگه، در دیگه نیست، اومده اینجا. باب اونجا همراه انسانه، یعنی انسان شأن میشه، شأن ولی میشه و طریق این شأن بالا میره. این باب در اونجا یه بابیست که دائما هست، مثل بابهای اینجا نیست. باب اینجا انسان ازش عبور میکنه تمام میشه، ولی باب اونجا یعنی چی؟ یعنی همیشه با این همراهی، از این کانال وارد شدی، تو این کانال همیشه داری در قدر رشد شد. لذا طریق اینا هستن، صراط اینا هستن، در اینی که باب اینا هستن صراط، این تا جایی که حرکت هست امکان کمال هست از مسیر اینا داره. نحن صراط المستقیم، ما داریم از صراط مستقیم ما هستی. تعبیرات اینا رو البته بحثش تو اصول کافی شده دیگه. بعد میفرماید که حتی و تجمع الخلق علی توحید ثم لا ادیمن ملکه، پس از این که این محقق شد ملکش دیگه چی میشه؟ دائم میشود. یعنی ملک الهی در اینجا دیگه پایان پذیر نیست، این حاکمیت دیگه دائم است. دائم است تا کی؟ تا دنیا هست، به دوام دنیا دیگه اون دائم است، دیگه او تخلف ندارد، او در حقیقت ضعف و فتور ندارد، او شکست و مغروریت دیگه ندارد. حالا چند سال طول میکشه، چقدر طول میکشه از ایام دنیا؟ ایشالا یه دفعه روایاتش رو قاهیب عرض کرد که چند سال طول باید آمده، چند جور آمده. اما لعودیمن نه، این لعودیمن نه یعنی پس از او دیگه دنیایی نیست که این این در حقیقت نظام حاکمتی درش نباشد، این دوام دارد. وقت بعد اونجا میشه تازه آغاز حیات انسان، تازه میشه آغاز حیات انسانی انسان. یعنی اینجوری نیستش که اسمش رو میذاریم آخر الزمان پایان حیات انسان باشه، بلکه چی هستش؟ آغاز حیات انسانی است. یعنی تازه اینجا انسان به ماهو و انسان استعداداش چی میشه؟ آشکار میشه بلکه چه حقیقتی است. لذا بودن در اون دوران آرزوی همه انبیا بوده، آرزوی همه اولیا تو طول تاریخ بوده که در اون دوره قرار بگیرن، که حیات انسانی رو ببینن، که به صورت اجتماعی که قبلا به صورت فردی بوده افراد این حیات رو داشتن مثل انبیا و اوصیا، اونجا ببینن این حیات دائمی برای همه است، ببینن برای همه هست. بله قبل از این انبیا داشتن خودشون این حیات رو، اما حیات فردی بوده براشون تو این جهت. اگر در اون روز واقعا میبینن که اون همه انسان‌ها در اون روز حیاتشون حیات همون حیاتی است که انبیا در دوران خاص خودشون انبیا و اوصیا اختصاصاً داشتن، این حیات در حقیقت الهی در اون دوره عمومیت پیدا می‌کند برای همه. لأدیمن ملکه و لأداولن الایام، بعد منجر میشه به چی؟ بعدش منجر میشه به چی؟ بعد از ظهور منجر میشه به رجعت. ولا اداولن نه این رجعت، لا اداولن الایامه، بین اولیاء الی یوم القیامه. بعد از اون دولت ها لعداولن نه دولت ها لعداولن نه الایام، این در حقیقت ایام دولت ها چی می شود؟ بین اولیایی الی یوم القیامه، این بین اولیای من می ماند تا روز قیامت که همون دوران رجعت هست، که این در نهایت ظهور رو منجر کرد به رجعت و رجعت رو منجر کرد به قیامت، که این ارتباط محقق شد. لعداولن نه الایام، ایام یعنی دهرها و دولت ها، که این دولت در حقیقت تو هر ایامی تو هر یومی مربوط به یک ولی از اولیاء الهی است، که این کشش دولت داشت و دولتش ظاهر نشده بود، دولتش در اون ایام ظاهر می شود. لعداولن الایام بین اولیایی الی یوم القیامه، این روایت شریف و الحمدلله رب العالمین تتمه روایت شریف است که و الحمدلله رب العالمین، این در نهایت معلوم میشه که شاید پیغمبر اکرم یا خود خدای تبارک و تعالی در انتهای این روایت و الحمدلله رب العالمین رو آورده. حالا اگر جانب پیغمبر باشد در جواب خدا بوده، در شکر بر این نعمت بوده، اگر کلام خود خدا باشد که اینجا کلام خود خدا بوده اینم تتمش باشد و الحمدلله رب العالمین، از کلام خداست، مثل کلامی که در سوره حمد آمده که الحمدلله اون کلام خداست دیگه، الحمدلله رب العالمین، او انت کما اثنیت علی نفسک، تو ثنای تو رو فقط خودت میتونی بکنی، کسی دیگری قدرت بر ثنای تو ندارد. الحمدلله رب العالمین.
لعداولن الایام بین الاولیایی جز ظهور تام اون نظام احسن تشریعی خداست دیگه، درسته؟ چرا دنیا برچیده بشه؟ دنیایی که شده ظهور اولیای خدا چه لزومی داره بشه؟
نگفتیم برچیده شده، رجعت خلاص از ایام دنیاست، برچیده نشده، رجعت از ایام دنیاست.
چرا خب میگن که چرا یوم القیامه، که خب هر کسی میمیره وارد یوم القیامه خودش میشه، خب چرا دنیا را به این شکل باید ختم کنیم؟ بگیم خب بگیم همیشه الی الابد،
همونجوری که مرگ افراد منجر به قیامت میشود، عالم هم در حقیقت قیامت یک کمالی است که در اونجا دیگه هیچ مانعی در کار نیست و توحید به تمام ظهور کرده. قیامت تمام شدن انسان نیست که بگیم چرا، قیامت یک انتظاریست برای ما، ما همونجوری که یوم ظهور رو منتظریم به همون شدت اگر بفهمیم مشتاق قیامت میشیم.
خود رجعت
ما الان از قیامت میترسیم،
نه خود رجعت میگم اگه چیزی کم داره آجا،
بله از قیامت داره، از قیامت چیزی کم داره، یعنی قیامت در حقیقت چی هستش؟ نهایت مقصد انسان. سلام علیکم ورحمت الله. قیامت نهایت مقصد و مقصود انسان است و انسانی که کما همه طالب قیامت هستند انسان ها، منتها به تکوینه و به تشریعه، به تشریعه با اعمال قیامت رو داریم میطلبیم، یعنی اون جایی که هیچ در حقیقت محدودهی در عالم ماده ندارد و هر چیزی به تمامه در حقیقت آشکار میشود بدون محدودیت عالم مادی، اون جایی که فقط قیامت هست. در رجعت و ظهور استکاک ها برداشته میشه اما محدودیت عالم ماده در کار هست، اما تمام دشمنی ها و کینا تبدیل به رفاقت و صمیمیت میشه، همه اینها مؤید هم میشن، اما مؤید بودن در این حال با محدوده عالم ماده محدودیت در کار هست. تن انسان و در حقیقت اون رابطه انسان و استعدادهای انسان با این تعلق بدن در حقیقت باید رشد بکنن، تدریج در کاره، ولی در قیامت دیگه تدریج در کار نیست. ما نمیدونیم تدریج در کار نیست یعنی چی، تصوری از این نداریم تدریج در کار نیست یعنی چی. الان تا بگیم تازه میگه فکر کنیم نقص هم هست، یعنی تدریج در کار به چی کاری نداریم، تا بگیم تدریج در کار میگیم خسته میشیم، فکر میکنیم سکونه، ثبات نه سکون، سکون ضعفه چون حرکت در مقابل سکون کماله، اما ثبات در مقابل تدریج، در مقابل در قدر حرکت، ثبات یعنی عالم تجردی، نظام تجردی. در اون نگاه عالم فقط کافی همین قضا تصور بکنیم که بدن مثل اینجا نیست که نفس انسان حال در بدن باشه و قیود بدن رو با تعامل بکنه، در اونجا بدن صادر از انسانه، صادر از روحه، وقتی بدن صادره هر جوری که او اراده میکند این بدن محقق است، لذا بدن مانعیتی ندارد. حالا میخواید قیامت یا نمیخواید؟
نمیخواید میگم میشه گفت که همون جور که میگفتیم زمان کند میشه تو رجعت هم همینقدر کند میشه تا به قیامت ثبات زمانه برسه.
اون بحث دومه. شما بگید که بالاخره قیامت رجعت بخواد تفاوت با قیامت میکنه. البته
ما قیامت رو هیچ وقت تو طول زمان نمیبینیم. اینجا کنه داره تو طی طول زمانی که داره رجعت
نه دیگه این طول زمان نیست، این در حقیقت رتبه است، طول رتبه است. لذا رجعت یه رتبه بالاتر از ظهور است. این هم نمیخواد به زمانه، یه رتبه بالاتر است. اصلا ما نمیدونیم در رجعت ایام چجوری میگذره اونجا، نمیدونیم. تو روایات هم خیلی صریح به این بیان نشده، مبهم گذاشته شده. گاهی اشاراتی هست من ایام رجعه است، اما من ایام رجعه در رجعت اونجا زمان چگونه میگذرد، استعدادها با اینکه یه طرف است، یه طرف است چجوری معنا پیدا میکنه یه طرفه بودن، که کمال یه طرفه باشد. هیچ انسان شقی مؤمن نمیشود در رجعت و هیچ انسان مؤمنی شقی نمیشود در رجعت. مؤمن مؤمنتر میشود و شقی شقیتر میشود. اینا قطعیه در رجعت، روایت قطعیه. اما چگونه میشود انسان باشد و در حقیقت فقط در جانب سعادت یا شقاوت فقط رشد داشته باشد، یه طرفی باشد؟ این تصورش خیلی در حقیقت چی هستش؟ خیلی در حقیقت تصور سنگینی الان برای ما، شدنیه، تصور پذیره، اما تصور سنگینی. لذا این تازه رجعته، ولی داره آماده میکنه انسان رو برای ورود به قیامت. انسانی که وارد قیامت میشه تازه میفهمه که دوران رجعت چقدر سنگین بود و سخت، چقدر حالا آزاد و رها شده تو قیامت. با اینکه رجعت تازه نسبت به ظهور آزاد شدنه و ظهور نسبت به قبل آزاد شدنه از قیوده، اما با این حال وقتی از رجعت وارد قیامت میشه انسان، لذا به خیلی ها میگن حتی میخواید رجعت برگردید؟ میگن نه. میگن میخواید برگردید؟ میگن نه. میگن خلاصه نمیخوایم برگردیم اینجا دیگه، یه چیزایی چه شده نمیخوایم برگردیم دیگه. یعنی اینقدر اونجا افق عظیم شد. ما الان قیامت رو پایان کار، تازه قیامت تازه چیه؟ آغاز به ثمر نشستن نتایج حقایق انسانی است. تازه اونجا خلقت الهی نسبت به انسان حقیقتش منکشف میکشه، چی بوده چی هست. چون تمام اینا مقدمه است، میگیم از دنیا مزرعه الاخره، درسته؟ زمانی که مزرعه است و کاشته شده اونجا ثمره است، اونجا نتیجه است. نتیجه مقصوده یا بذر؟ کاشتن مقصوده یا ثمره؟ ثمره مقصوده. اگر بذر رو کاشتن تا به ثمره برسن، درسته؟ اگر اون نتیجه نه، لذا تازه اونجا وقت نتیجه است. ما اگر این نگاه داشته باشیم اون وقت همیشه لولا الاجال التي كتب الله لهم لم تستقر ارواحهم في اجساد طرفة عين. اگر اینا میفهمیدن که چه خبره، یه لحظه به اصطلاح ارواحشون در اجسادشون باقی نمیموند. اینا اینجوری شدن مؤمنین متقی، لذا بقیه اگه میفهمیدن اینجوری بودن. اونتا چون خدا آجال قرار داده صبر میکنن به خاطر اینکه تسلیم امر الهی هستن. لذا قیامت، ما هنوز به قیامت آشنا نیستیم. قیامت رو چی ببینیم؟ تمام دیگه، رسیدیم به تمام شده دیگه. ببینیم جزا خدا میده تمام شده دیگه، یعنی تسلیم حساب و تمام. نه، اونجا تازه چی هستش؟ جزاست، ثمره است، اونجا نتیجه است. تازه اون نتیجه هم ابدیت است. ابدیت انسان تو قیامت محقق می شود. انسان ابدیت دارد. که این ابدیت محقق می شود؟ ظرف تحقق ابدیت فقط قیامت. این ایام رجعته.
ادامه زمان نیست، خود
بیان
زمانی داره میکنه.
نه، ایام یوم القیامه، میگه میگه الا یوم القیامه. قیامت هم
ایام قبلش
چیه؟ دقت بکنید دیگه، اینا دائم داره انسان عبور میکنه. یعنی انسان داره هی چی میشه؟ هی داره رشد میکنه. یوم در نظام دنیا زمان داره، میاد تو نظام در قدر ظهور مرتبه یوم، اون زمانش هی داره کم کم بالا پرش میریزه، تدریجش و ضعفش، چون ضعف بوده هی قوت پیدا میکنه، جهات ثباتش آشکارتر میشود. لذا میگن تو دوران ظهور زمان به سمت کندی پیش میره، یعنی بطی حرکت میکنن. بطی حرکت کردن یعنی همین، یعنی این انسان که به سمت یقین حرکت میکنن، هرچ به سمت یقین میره چی میشه؟ زمان تو وجودش بطیتر میشه، به نوع ادراک برمیگرده. اون وقت دیگه نذارید زیاد حرف باز بشه، به نوع چی برمیگرده؟ ادراک برمیگردن. این کلشه دیگه، نوع ادراک. لذا در رجعت این نوع ادراک عظیم‌تر میشود، اونجا شاید زمان به مرتبه ای از ثبات برسه، اما در قیامت به ثبات تام میرسد که اونجا کشف قطاع میشود، دیگه ادراک به اوج خودش میرسه و نهایت نتیجه خودش رو میده و اونجا دیگه چی میشه؟ دیگه زمان تدریج در کار نیست. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. درسته در اونجا این مرتبهش در ظهوره، مرتبهش در رجعت، مرتبهش در قیامته. مثلا اینا رو تو طول هم نگاه نکنید که یوم یوم، این یوم ها در حقیقت ظهور است نه زمان باشه. در این روایت شریف تا اینجا الحمدلله این روایت شریف با برکاتش در محضرش بود. در روایت بعدی فی مسعل المفضل ابن عمر عن صادق علیه السلام، این روایت مفضل یه روایت بسیار طولانی، شاید نزدیک 35-40 صفحه است. این روایت طولانی، تازه 35-40 صفحه نسخه بدل هم دارد، بعضی نسخه بدلاش دوباره اگه زنی بشه بهش خود اونام یه تقریبا شاید 20-30 صفحه دیگه اضافه بکنه به این، که نسخه هایی که آمده تو جایی که تو اینجا نیامده. خیلی از مسائل در حقیقت مختلف رو مفصل از امام صادق علیه السلام سوال میکنن، حضرت در حقیقت جواب میده، مثل در حقیقت مشکلات مسائل اعتقادی بوده که مفصل سوال میکنن، حضرت جواب میده. از جمله که سوالا این بوده، یا مولایا فقوله لیظهره علی الدین کله، معناش چی میشه؟ معنای این چی میشه؟ حالا توی روایت دیگر دارد که بقیه علیه، سوالات زیادی کرده، میگه بقیه لی، یه سوال دیگر یا مولای بقیه لی، باقی مونده برام این سوال لیظهره علی الدین، اینم جوابشو بفرمایید، که اونجا یه جوری جواب میفرماید، اینجا اون تو دو نسخه است، اونجا یه جوری بیان میکنه، اینجا یه جوری دیگری میفرماید که یا مولای فقوله لیظهره علی الدین کله، مگه سوال ادامه سوال مفصل است؟ ما کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، صلوات هم بفرستیم،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مگه پیغمبر بر همه ادیان غلبه نکرد؟ ما کان ظهر علی الدین کله غلبه نکرد؟ قال یا مفضل لو کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ظهر علی الدین کله، تو اون روایت دیگه نسخه بدر میگه غلبه کرد، اما غلبه بر علم و استدلال، لذا استدلالش فوق همه استدلال ها بود، لذا این همه از دین های دیگه و از ادیان برگشتن مسلمان شدن. غلبه علمی بود اما غلبه سلطه‌ای نبود، اونم غلبه علمی تو محدوده‌ای که پیامش پیچید و تونستن در حقیقت بیان بکنن این محقق شد، نه در همه جا. لذا این غلبه علمی، علم ظاهر نشد اما علم در اون جایی که آشکار شد غلبه کرد. تفاوت این نکته دقیقه. اینجا میفرماید که یا مفصل لو کان پیغمبر اکرم ظهر علی الدین کله، از جهت تمام حیثیت در حقیقت غلبه، اگر میخواست غلبه بکنن، ما کانت مجوسیه ولا یهودیه ولا صابعیه ولا نصرانیه ولا فرقتون ولا خلاف، اگر این غلبه شده بود نه دیگه یهودی الان در کار. میگه اون نصرتی که در اونجا میگیم این گونه است که دیگه نه نصرانیتی هست، نه یهودیتی هست، نه صابعیتی هست، نه اختلافی هست، نه فرقه های دیگری هستن. ولا شک کن ولا شرک کن، نه شکی در اون دوره در کار است، نه شرکی در کار است. یعنی از جهت اعتقادی مردم به یه توانی میرسن و به یه مرتبه میرسن، شک و شرک برداشته شده است، خلاف و فرقه برداشته شده است. ولا عبادت اصنام ولا اوثان، هیچ در حقیقت بت پرستی دیگه‌ای در ولا لات ولا ولا عز، اینا اصلا مردم تصور نمی‌کنن لات و عزای موقع کلا ریشش کنه، می در اون روز هیچ کدوم. ولا عبادت شمس ولا ولا قمر، شما الان قسمت معظم جهان رو چی تشکیل میده؟ بت پرستا تشکیل میدن، که حالا چه به وجهه بوداییان باشد که ظهورش در حقیقت در یک نوع بت پرستی بوداییان، هرچند ممکنه که بودا یک مثلا گفته شده باشد یکی از انبیا باشد یا یکی از بالاخره صالحین باشد، اما الان ظهور به صورت چی هستش؟ بت پرستیه. لذا جمعیت اول جهان رو الان کی تشکیل میده؟ بت پرستی ها بت پرست تشکیل میدن. بعد از این همه دوران قرونی که گذشته و ادیانی که آمده، الان جمعیت اول جهان چی هستن؟ تو آمار و ارقامی که حساب میکنن میگن بودایان هستن، بودایان هم جزء طایفه چی حساب میشن؟ بت پرستان حساب میشن. حالا تو نظام کلی، حالا عرض میکنم با نظام دقیق ممکنه کسی بگه بودام چی بوده؟ یک مثلا جهتی داشته، حالا یک آدم صالحی بوده یا یک ولی بوده یا در واقع هر چیز، الان بودایی‌ها رو جزء چی حساب، جزء بت پرستی حساب می‌کنن، ولا عبادت اصنام ولا اوثان ولا ولا لات ولا عزا ولا عبادت الشمس ولا القمر ولا النجوم، هیچ کدوم از اینها دیگه عبادت نمی‌شود، ولا نار ولا حجاره، نه آتشی آتش پرستا و نه سنگی که مجسمه‌ای بشه که سنگی پرستیده بشود، و انما قوله لیظهره علی الدین کلی فی هذا الیوم، در این روز محقق میشود و هذا المهدی و هذه الرجعه. اینم خیلی تعبیر زیباست، میگه وقتی در اون روز این محقق شد، هذا المهدی و هذه الرجعه، مهدی که در حقیقت دولتش محقق شد، دولت حضرت با دولت رجعت چی میشه؟ و هم متصل است. حاضر و حاضر دور نیست، نگفت تلکه، دقت میکنی؟ حاضر رجعت، حاضر مهدی و حاضر رجعت، این و این دوتا اشاره به چی هستش؟ دوتا اشاره به نزدیکه، یعنی دوتا دست در دست همه. شاید انسان نفهمد کی از این دولت وارد رجعت می شود، اینقدر به هم متشابهن، اینقدر اون آخرین مرتبه ظهور با اولین مرتبه رجعت چیه؟ اینقدر به هم نزدیکه، یعنی یک دفعه یک بهد و حیرت ایجاد نمیشه برای رجعت، بلکه اینقدر نزدیکه، این در حقیقت نزدیکی باعث می شود که مثل دوران کودکی که به نوجوانی و نوجوانی به جوانی وارد میشه انسان با نظام تکوین، این تو اون دوره حاضر مهدی و حاضر رجعه، این دوتا با هم اینقدر به هم نزدیک هن. دو مرحله، اگر شدت در حقیقت دوری داشتن، یکی رو با در حقیقت چی نام می برد؟ با دور، به تلکه، به عنوان تلکه نام می برد، نه حاضر مهدی و حاضر رجعه. خیلی تعبیر دقیق و زیبایی است که انشالله خدا روزیمون بکنه که اینو ببینیم که به این نزدیکی با این اشاره به همین نزدیکی، و هو قوله، و این قول خدای تبارک و تعالی است که وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، میگه اونجا دیگه هیچ فتنه باقی نمانده و دین فقط برای خدا اون موقع محقق میشود. ما قایتمون اونه، اما در حقیقت چی هستش؟ اون موقع اون قایت محقق خواهد شد، ما در طریق او هستیم اما تحققش اون موقع است. البته این حدیث ادامه‌ش هم خیلی مفصله که حالا من بعضی فرازهای دیگرش هم نوشتم، ولی خب دیگه حالا اون بعد فرازهای دیگرش رو خود دوستان رجوع کنش و هرچی واردش بشیم این حدیث تمامی ندارد. در روایت بعدی میفرماید که انبی جعفر فی حدیث طویل، که شروع کردیم آقای صالحی؟ بله؟ آقای ترحومی عزیز تشریف دارید دیگه، مثل معمولیت امشب به دوش شماست، آقای میریان پیامک زدن که آقای ترحومی خدمتشون هست. خب الان یه 5 دقیقه حدیث رو بخونیم ان شاء الله که 50 دقیقه بشه در خدمت. بعد میفرماید که ان ابي جعفر في حديث النبي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في يوم القدير، در اون روز قدیر که خطبه قدیری رو خوندن، از جمله در حقیقت این مضمون در خطبه قدیر است این حق روایت، معاشر الناس انی نبی و علی وسی الا ان خاتم الائمه منا، خاتم ائمه از ما اون حجت قیام کننده ای هست که المهدی ماست، الا انه الظاهر علی الدین الا انه المنتقم من الظالمین، الا این از کجا داره حضرت میفرماد؟ روز قدیر، رابطه بین قدیر و ظهور، یه بار مفصل راجبش قدیر و ظهور رو که چه نسبتی، اولین وصی میشه امیر مؤمنان، آخرین وصی میشه چی؟ در واقع در قدیر نسب وصایت محقق شد، لذا غایت وصایت از قدیر آغاز میشود، غایت وصایت که اولین وصی اونجا منصوب شد، لذا پیغمبر تمام اون تلیعه رو در همونجا چیکار کرده؟ قایت بساید، چون همه افراد وسیع حقیقتا یه چیز رو میخوان محقق رو کنن، لذا قدیر امر بساید هست، درسته؟ الیوم اکمل تولکم نکن و اون الیوم یعیس اللذین کفرو من دین کن، اون روز کفار از دین، این زیر این آیه الیوم یعیس اللذین کفرو من دین، این رو حتما به المیزان رجوع کنید، خیلی بحث زیبای اونجا دارد که یأس کفار چرا چگونه محقق شد، که الیوم یعیس اللذین کفرو من دین کن، با اینکه ولی رو نگذاشتن به تحققش برسد، اما آیه میفرماید الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز در واقع چی شد؟ دین به طوری کامل شد که دیگه اونا مایوس شدن، این مایوس شدن رو اونجا خیلی زیبا بیان میکنه، حتما دوستان رجوع بکنن، میفرماید الا انه الظاهر علی الدین الا انه المنتقم من الظالمین الا انه فاتح الحصون و هادمها، این حصون هم معنای ظاهری دارد، یعنی قلعه ها و استحکامات جغرافیایی مختلف رو، این معنای اولشه. فاتح الحصون یعنی اعتقادات سختی رو که تو جاهای مختلف به صورت در حقیقت چی پیدا کرده بوده، حس شده بود تو وجود افراد، تو در حقیقت مکتب ها، نهله ها، مذاهب، فرقه ها، مکاتب حس شده بود، احتمال خلاف دیگه نمیدادن، تو دل های عموم مردم آنچنان جا گرفته بود که احتمال خلاف نمیدادن. او فاتح حصون است، یعنی در زمان پیغمبر هم این فاتح حصون محقق نشد با اینکه نظام، اما اینقدر مردم به اون چیزی که داشتن باور داشتن، حسشون در حقیقت چیه؟ فتح نشد. اون نگاه اعتقادشون تو خیلی، حتی در اون دوره با اینکه عده زیادی مسلمان شده بودن، اما مسلمان ها نگاه اعتقادی دقیقشون، اون حس های قبیله گراییشون فتح نشده بود. لذا بعد از پیغمبر بلا فاصله چی شد؟ برگشت پذیر شد، چون این حس ها فتح نشده بود، محاصره شده بود، نفوس بهش شده بود، اما فتح نشد. این نکته دقیقی ها که اون روز فاتح و حصون است، تمام عادات غلط، تمام اعتقادات باطل، تمام در حقیقت عقاید غلط اون روز چی میشه؟ همه اونها فتح میشود، شکسته میشود، حسنی باقی نمیماند، لذا برگشت پذیر نیست، لذا دیگه کسی بر نمیگردد. دقت میکنید؟ برگشت ندارد، دیگه اون باقی میماند. لعودیمن نه، به خاطر اینکه این حس ها فتح میشود. الا انه فاتح الحصون و هادمها، ریشه کن میکند اون حس را، نه فقط اونها رو فتح میکند، ریشه کن هم میکند. این ریشه کن کردنش مهمتر از فتحشه، که هادمها، هادم و حصون است که دیگه قدرت باز ساخت و دوباره برگشت، برگشت پذیر نباشد. و هادمها الا انه فاتح کل قبیله من اهل الشرك، هر در حقیقت قبیله گرای شرکامیز رو، قبیله گرایی فکر نکنید منحصر به زمانه پیغمبر بوده ها، الان هم قبیله گرایی ها حزب گراییه، قبیله گرایی ها در حقیقت چی هستش؟ حزب گرایی هایی است که این قبیله گرایی سخت‌تر از قبیله گرایی قبیله های عشیره ایه. این قبیله گرایی هم که انسان چون تو این حزب است باید اینجوری دفاع بکند، باید این حرفو بزند، این رو قبیله گرایی امروزی است، متمدنانه است. لذا میگه او فاتح کل قبیله من اهل الشرك، همه قبیله گرایی ها رو چیکار میکند؟ همه به توحید میرسن و همه قبیله گرایی ها اون روز فتح میشود. بعد این روایت ادامه دارد، الا انه المدرك لكل بكل صار الاولياء الله، الا انه الناصر لدیگه جا نیامده، ولی همش اومده، صفاتی است که همش زیباست، ولی خب دیگه از بابی که اینجا نیامده من نوشتم اینها را، میخوام دلتون آب بکنم، ولی خب دیگه انشالله خوشحالم بشین از این ور که دیگه تمامش میکنیم. انشالله خدای تبارک و تعالی ما رو در اون روز قرار بده و لذت اون روز رو با این حقایق که در انتظار بچشیم، و امروز رو هم ما رو تو طریقی قرار بده که قدرت ادراک اون روز رو داشته باشیم، امروز هم از کمالات امروز و تو طریق اون روز بودن انشاءالله بهره مند باشیم. جناب آقای طرفای عزیز سلامات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.